از ازت پا میخریم.
من رمانم 8 سالمه، نمیدونم چند سال کار میکنه.
حالا تو برو رو دیم بسار
چشمشو بسارم.
نه به من
همین جمله رو بسارم
از اخل زور
ببو. حالا تو برو رو دیم بسارم.
حالا تو برو رو دیم بسارم.
یه بعد اول
من رمانم 8 سالمه، نمیدونم چند سال کار
میکنه. حالا تو برو رو دیم بسارم.
حالا تو برو رو دیم بسارم.
رادیو جمعیت.
من هم ابتدایی درس میدم، هم راهنمایی، هم دبیرستان، هم دانشگاه، هم حوزه.
چی هستی؟
توی ابتدایی بحث حالا این هدیه‌های آسمانیشون، کتاب دینیشون و قرآنشون و بحث اخلاقی مناسب واس هم سن خودشون، راهنمایی عربی عرض خدمت شما که علوم اجتماعیشون، تاریخشون، آمادگی دفاعیشون، حتی دینیشون. دبیرستان بیشتر بحث دینی و باز عربی، دانشگاه هم مباحث اعتقادی و اینا. عرض شد خدمت شما که ولی بحث مالا این هزینه رو که میگین، الان اینطور نیست که بعضی خانواده ها نتونن از پس هزینه ها بر بیان. با توجه به سرانه حقوقی که هر خانواده دریافت میکنه، این یه مطلبی که از پس بر میان، یکی این. ثانیان این که از پس بر نیان، مدارسی که تعبیه شده بالاخره مدارس دولتی که اونجا هزینه هاش کمتره. اشکال به سیستم آموزشی هست، اما اشکال رو از این زاویه به سیستم آموزشی وارد نکنید، چون نمیچسبه بهش.
این مدرسه های غیر انتفاعی که پول بیشتری میگیرن و امکانات بهتری بچه‌ها میدن، از اون کارشون درسته؟ اصلا کار خوبیه یا نه؟
حالا کسایی که داشته باشن پولدار، واسه پولدار خوبه که
واسه همه چطور؟
نه
از نظر نه،
اون هزینش بالایه دیگه، هزینش خیلی بالا.
اصلا آره دیگه، دیگه عملا مدرسه دولتی حالا به خصوص تو شهرهای بزرگ از بین رفته. یعنی شما هیچ حتی مدرسه دولتی هم برید، یه هزینه بابت کمک به مدرسه ازتون میگیرن، علاوه بر هزینه که برای نوشت افزار و برای پوشش و این چیزا باید استفاده کنین، اینا رو هم میگیرن. یعنی عملا به همین چیز خیلی راحتی سر آدمو محروم میشن.
خب شما علاوه بر دانشگاه آزاد، امسال توی رشته داروسازی دانشگاه آزاد گفته که شما باید بیاین 4 ترم و یک جا بدین، 7 میلیون باید پول بدین. دختر خاله من الان قبول شده 7 میلیون یک جا گرفته برای 4 ترم، فقط شهر ثابتشو ها. گفته ثابت 4 ترم و باید یک جا بریزید و یک شبه یک نفر باید بره 7 میلیون پول بده.
یعنی جدیه داری؟ میاد مغازه های چیز افتاده. شما تو بازار یا تو این خیابونه اصلی میری اجاره بکنی، یک سال اولو اجاره، یعنی همون یک سال اجاره رو میگیره، میگه حالا تو برو هر کاری میخوای بکنی بکن.
نه نه نمیدونم، مثلا 3 ترم یا 4 ترم شهر ثابت 7 میلیون گرفته برای داروساز دانشگاه آزاد.
حالا مثلا تازه جالب اینجاست، این مثلا 7 میلیون یا تو سطحی که داری صحبت میکنی با یه آدم معمولی که چند تا مثلا یه کارگر ساده است، چقدر مگه درآمد داره؟ مثلا 3 تا هم بچه داره، دیگه تخفیف بدیم به خودمون. خب 3 تا هم بچه داره، این 3 تا بچه میخوام برن مدرسه، یکیش امسال اول ابتدایی، یکیش مثلا پنجمه، یکیش هم مثلا دبیرستانی. هزینه های ثبت نام اینا رو حساب بکن با 700,000 تومان درآمدی که این آدم داره، عملا نمیتونه اینو بفرسته. و خود به خود ببینی یهو تئوری این در میاد که آخه دختر واسه چی باید درس بخونه؟ بهتره بالاخره میخواد بره کهنه بشه دیگه. واسه چی باید در تئوری که یعنی پای مادیش اینه و یعنی الان دیگه به عنوان یک ارزش دیگه مردم ها قبول دارن که درس خوندن چیز مهمیه. ولی یه چیز دیگه هم حالا میخواستم بگم، اینه که چیز به کالا داره تبدیل میشه. و متاسفانه داره به کالای لوکس هم تبدیل میشه تحصیل. یعنی شما الان برید نگاه بکنید مثل خیارشور چجوری نقلی و ممتازه این چیز نره، مدرسه هم این شکلی شه. دولتی ها یعنی این خیارشور خرابا، اونی هم که خصوصی چند میلیون ورودی میگیره، 7 میلیون 10 میلیون ورودی میگیرن برای یه سال، حالا کمک هاینش بماند اینا واسه یه سری آدم که کلاسش مثلا با تعداد دانش آموزای کمتر برگزار میشه، معلم‌هاش
اینو به زبانه است،
آره
ایروبیک داره، کلاس آره، آواز
تفریح میبرن، گردش میبرن، یعنی داره به کالا تبدیل میشه و این خصوصی سازی آموزش داره به وحشیانه ترین شکل ممکنش اتفاق میفته. و این یعنی هرچه محروم تر شدن تعداد بیشتری آدم دیگه، یعنی بچه‌هایی که دیگه عملا زورشون نمیرسه برن درس بخونن.
خب مثلا وقتی به سطح دانشگاه میرسه الان نگاه کن، مثلا دانشگاه شهید بهشتی میاد از این چی بهش میگن برای قشم و کیش و اینا میزنه، دو سال بعد اونجا بخونم بعد دوباره خودش برمیگردونه تو دانشگاه شهید بهشتی، ولی ترم مثلا 8 میلیون پول میگیره. بعد حالا اونی که مثلا خودش کشته مثلا سراسری قبول شده مثلا بره اونجا درس بخونه اون دانشگاه، ولی مثلا دانشجویی که 8 میلیون میتونه پول بده خیلی راحت میتونه تو شهید بهشتی بشینه و درس بخونه.
چون دیگه الان دیگه کاملا رسما پولی شده دیگه.
آره نه، حالا راجع به چیزی که گفتی واقعا مثلا واقعا یه کارگری نمیتونه هزینش رو بده، این انقدر به بحران تبدیل شده که اینا دو سه روز پیش یه خبر کار کرده بود، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور میگه که در شرایطی که کارگران قرارداد موقت با وجود داشتن شغل از تامین هزینه‌های تحصیلی فرزندانشان ناتوانند، خطر ترک تحصیل فرزندان هزاران کارگر قراردادی و پیمانی که ظرف یک سال اخیر در نقاط مختلف کشور بیکار شدن وجود داره.
ببین من بخوام یه تحلیل خیلی یه خط کوتاه بگم و مسلما یه برنامه در موردش خواهیم رفت. ببین سیاست‌های تعدیل ساختاری وقتی تو جامعه ما شروع شد تو ایران، مثل شیلی، مثل نمیدونم برزیل، مثل خیلی کشورهای دیگه که داشتن این کار انجام میدادن، شما باید یک مزیت نسبی برای سرمایه داشته باشی که بیاد اینجا سرمایه گذاری کنه. خب ما که صنعت قوی که نداریم، کشاورزی قوی هم نداریم که اینا بخوام بیان ازش استفاده بکنن. چیزی که ما به شدت تو جامعهمون زیاده و میتونه یک سرمایه‌دار رو تحریک و ترغیب بکنه که بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه، نیروی کار ارزان اونه، بجز منابع فسیلی و نفت و گاز و اینا، این تحریک میکنه اونا رو. ولی شما فرض کن یه کارخوندار چینی هستی، میخوای بیای تو ایران یه کارخونه را بندازی، میگه آقا من بخوام توی چین یه کارگر داشته باشم، مثلا روزی 3 دلار بهش حقوق میدم، 1 دلارم مثلا هزینه کشتی میشه، بعد به ازای هر واحد کالا که تولید کردم میشه 4 دلار. خب اگه بخوام بیام تو ایران تولید بکنم همین در میاد 7 دلار. خب نمیصرفه برای من که مثلا، یا 6 دلار نمیصرفه برای من که این کار بکنم. بس ما باید چه کار بکنیم اگر دولت مرد نمونه ای باشیم؟ باید فضا رو آماده بکنیم برای نیروی کار ارزان. اینه که یهو سال 90-91 آقای حاجی بابایی میاد میگه 7 میلیون کودک از تحصیل باز موندن. یعنی خب اینا کجا هم تو کارگاه خانگی و توی چیز هم دیگه، یعنی داره به اونا پیام میده که ببین نیروی کار 7 میلیون همی الان آماده، نیروی کار ارزان که چی؟ حالا مجلس میاد کنارش میگه که کارگاه زیر 10 نفر از شمول قانون کار خارجن. یعنی این 7 میلیون به علاوه پدر و مادر و یه عالم آدم دیگه چی دارن اینا؟ آمادن برای اینکه شما بیای نه ساعت کار تو اونجایی که کار میکنن معنی میده، حداقل دستمزد معنی نمیده، مرخصی مثلا دوره زایمان برای زنان معنی نمیده،
بیمه
معنی نمیده، هیچ کدوم معنی نیست. این که هیچی، میاد کارگاه خانگی رم میگه اینا هم از تحت شمول قانون کار، و اون اسفناکش اینجاست، یعنی بچه مدرسه که نمیره هیچی. یه اتفاق دیگه هم داره میفته، اینکه بازی هم که نمیتونه بکنه باید بره سر کار، فاجعه اینجاست که این نمیره سر کار، کار اومده تو خونه این، یعنی پای چرخ میخوابه، پای چرخ از خواب پا میشه. این اون هنریه که ساختار اقتصادی اجتماعی ما داره به زیباترینش مینیاتوری قشنگ داره عمل میکنه. فرشیان باید بیاد درس پس بده دیالوی یه سه از این کسایی که چجوری بچگی این بچه های کشور ما رو دارن حراج میکنن. Thank you.
سلام، من یکی پسر هستم که خیلی دوست دارم به مدرسه بروم. ما باید به سر کار برویم. من از اینکه صبح به سر کار میروم خیلی ناراحت هستم، چون که صبح بچه ها به مدرسه میروند. بچه ها خیلی شادند که به مدرسه میروند، ولی من باید جارو کنم، شیشه پاک کنم، چای دم کنم، خوب کار کنم تا که قدم بلند شد پشت چرخ بنشینم و خیاط شوم. بچه ها مدرسه میروند و میآیند و خوشند. من باید نگران باشم در زیرگذر کسی جیبم را خالی نکند، موتوری ما را نزند و شب جمعه مزد ما را بدهند. شهرام 12 ساله، داستان از کتاب زیرگذر.
محمد، راجب این چیزی که گفتی، ما حالا تو برنامه بعدی راجب ساختار آموزشی و نقد ساختار آموزشی از دیدگاه خودمون صحبت میکنیم که دقیقاً ساختار آموزشی به گونه‌ای طراحی میشه که بتونه یک سری جایگاه‌ها رو در آینده برای افراد تولید بکنه و بیشترین جایگاهی که تو جامعه، حالا که جامعه ایران که نه صنعتی نه چیز، یک سری آدم
کارگر
ساده است دقیقاً. و این
اون که کارگر ماهر ما رو جذب میکنه، یعنی تو پیوند راست با راست.
آره.
ما چقدر همون دوستای خودمون چقدرشون رفتن اونور، این ویژگی هست. حالا در مورد این حتما ریز صحبت میکنیم.
و این آماری هم که گفتید فوق العاده وحشتناک، 7 میلیون کودک از هولوش، 19 میلیون کودکی که سال 90-91 وارد چرخه آموزش شدن از تحصیل بازموندن. یه آماری هم من میخونم برای 2011 یونیسف داده بود. این آمار میگه که 25% بچه‌ها تو کل دنیا مقطع ابتدایی رو نمیتونن تموم بکنن. یعنی شما نگاه کنید چه تعداد وحشتناک.
یه مدل تبلیغات چیپ تلویزیونی هست، میگه اسکناس ها رو پشت سر هم بچین، جایزه رو میخواد بگه. میگه مثلا 300 کیلومتر مثلا چیز. حالا فکر کنیم بچه‌ها رو بگو دست به دست هم بده این زنجیره انسانی درست بکنن، ببینید چند تا کودکی داره قربانی میشه. اینا رو به ساعت و دقیقه و ثانیه تبدیل بکنید.
شما فقط چند عدد میشنویم الان، چند تا عدد میبینیم، ولی
چند تا رویا داره میمیره. آینده است دیگه، آینده رو سرش و پای چرخ بنده های صنعت
هم کودکی میشه که بعدا هر خلافی میکنه بزرگ که میشه ما میگیم حقش اعدام شه، بکشنش، تیربارونش کنن، تو آفتابه گردنش بندازن و و و و و. ولی هیچ که از اینجا نگاه نمی کنه.
آره خودمون چیز کردیم، خودمون فکر کنم حالا اون بد شد.
آره. حالا محمد توی گفتگوی داشتی با حمید در مورد کالا شدگی آموزش، اونم اگه داشته باشه اونم بذاریمش که
حتما.
ولی آخرش من نفهمیدم این آموزش امتیاز یا حق.
به نظرم شنونده خودشون قضاوت کنن. آیا کسی میتونه اینو از اگر تو خودت انتخاب میکنی که نری، خب این یعنی حقته که. ولی اگر یک گروهی هست، فردی هست، ساختاری هست که تو رو محروم میکنه از اون و تو انتخاب نمیتونی بکنی، فکر میکنم دیگه اگه بخوایم دیگه مستقیما بگیم امتیازی دیگه دیگه مستقیم نمیگم که آموزش امتیازه. حتی اگر یک کثرت بزرگی از آدم ها رو شامل بشه و یه دادم به خودشون حق بدن که تو رو به خاطر مذهبت نذارن بری، تو رو به خاطر عقیدت نذارن بری، تو رو به خاطر ملیتت نذارن بری، و یا به خاطر جنسیتت نذارن بری، و یا تو قسمت پیچیده‌اش به عنوان ساختاری که حکومت رو به عهده داره و موظف هست اتفاقاً که این شکل از آموزش رو برای همه فراگیر بکنه، این کار رو نکنه و اینو به طور به صورت غیر مستقیم محرومت بکنه. این اینجاست که نشون میده که اتفاقا آموزش در کشور ما به خصوص و در خیلی از جای دنیا یک امتیازه که حاکمیت ها میتونن از شما به راحتی بگیرنش. از شما خوشش نمیاد به دلیل فکرت، بفهمو بیرون. از شما خوشش نمیاد به خاطر مذهبت، بفهم و بیرون. یعنی اونو ازت پس میگیره. و اتفاقا یکی از جلوه‌های جنگ طبقاتی هم همینه، یعنی مبارزه بر سر حق آموزش، چون حق چیزی است که متعلق به همه است، مثل حق تامین اجتماعی، حق داشتن آینده روشن. اینا حق انسانه. این نمیشه من مثلا موقعی که جوونم نیروی کارم رو هی بدم مثلا 65 سالم که میشه مثل توفاله بندازنم بیرون، نه بیمه ای دارم نه هیچی. یه سری انجیو باید درست بشن که بیان از ما حمایت کردن. بس حق تحصیل جلوه ای از مبارزه طبقاتیه که اون ورش کسایی قرار دارن که میخوان اونو به امتیاز تبدیل بکنن. و ما به همین دلیل که میگیم تحصیل اجباری و رایگان حق همه کودکان است.
آموزش رایگان بودن نبودنش والا اونو میسپارم به آموزش پرورش که مثلا خودشون قطع کنن، اما رایگان بودنش که رایگان باشه که مثلا خیلی بهتره. اما مثلا دیگه بعید میدونم این دولت که مثلا با این هزینه‌ای که مثلا چیز میشه رایگان انجام بدن اینا. ولی اگر رایگان هم نباشه هزینه‌ها خیلی مثلا بیارم پایین یه اندازه‌ای که مثلا مردم دلش میخواد اینا باشه، به نظر من بهتره.
بعد نظرتون راجع به مدرسه‌ای که پول میگیرن امکانات بهتری به بچه میدن، این پول بیشتری میگیرن امکانات بیشتری میدن، چیه؟ درسته یا اینکه
به نظر من حق اونایی که مثلا پول ندارن، مثلا مردمایی که سطحشون پایینه، به نظر من حقشون
میره. مهمترین مسئله‌ای که در مسیر توسعه داریم برنامه‌ایه که در حدود سنین 20، شاید مثلا 3 یا 4 سال قبلش و 3 یا 4 سال بعدش، افرادی که توی این سن هستن برای آینده‌شون از طرف خانواده ها، از طرف رسانه، از طرف دولت، از طرف کل ابر روایت های معرفت گذار دریافت میکنن که همه رأیشون توی این جامعه بر اینه که اگر تحصیلات داشته باشن، اگر مثلا صاحب یه تخصصی بشن که مسیرش هم از درس خوندن و از آموزش و مدرسه رفتن و دانشگاه رفتن میگذره، اگر خودشون توی این پروسه قرار بدن لزوماً آینده تامین شده ای دارن. ولی اگر به یه نگاه دقیق و کارشناسی بندازیم به وضعیتی که کلیه نهادهای آموزشی توی این کشور، اهم از مدارس، مدارس سنین خیلی پایین، مدارس متوسطه، دانشگاه ها، یا مثلا حتی مجموعه هایی که مثلا فاینانس های نیمه دولتی دارن، اغلب این مسئله خیلی مهم رو داریم که به واقع مثل یک فروشگاهه که شما وارد شدید و میخواید یک محصولی رو خریداری بکنید و اینا همه به قیمت کیفیت کالای آموزشه. یعنی دقیقا مثل یک شی که میبینیم مثلا تولید کننده ها و بازاریابا و فروشنده ها مسئله شون فقط ایجاد امکان خرید اون از طرف شماست و به اینی که چه مقدار در آینده به درد شما بخوره و چه برنامه‌ای داشته باشن واسه این، به واقع تقریبا میشه گفتش که هیچ توجهی ندارن. از رخدادهایی که همه ما شاهدش هستیم و میتونم به عنوان یک سند برای چیزی که به عنوان طرح مسئله گفتم استفاده بکنم اینه که اولا متصدیان و متخصصینی که به واقع نهاد انتقال این مجموعه آموزشی در نظام، در سیستم به معنی مدرسه و دانشگاه و مؤسسات آموزشی از سنین خیلی پایین یا تقریبا در تخصصی که مربوط هر کدوم از رشته‌ها مربوط بشه، میبینیم که به واقع به عنوان یک عارضه بهش مبتلا هستن. یکی کنترل دسترسی مصرف کنندگان این کالا، یعنی من اصرار دارم که تصور نکنیم دریافت کنندگان بسته های معرفت گذار یا مثلا مخاطبین علم یا فراگیرندگان و آموزش در بینندگان به واقع اینطوری نیست. کسانی که مصرف کنندگان این کالای دانش به خاطر اینکه آموزش به واقع تبدیل به یک کالا شده و میشه بدون هیچ خطای شناختی همچین قضاوتی کرد.
همین جان الان شما داری میگی که تحصیل به کالا تبدیل شده، یک فرضی میذاری که مطمئنم هستی ازش، ولی شاید مخاطب ما اینو نپذیره به این سادگی، بگه که خب شما این فرض رو میذارید و روش دستگاه تحلیلتون رو میچینید. من از کجا مطمئن باشم که فرض شما صحیحه؟ این که شما میگید آموزش به کالا تبدیل شده، یا تحصیل به، اگر دقیق تر حرف بزنم، تحصیل به یک کالا تبدیل شده، کالا یعنی میشه مثل ماشین، مثل هر چیزی که شما میتونید بخرید، اینو از کجا دارید میگید؟
سوالی که طرح می‌کنید سوال خیلی مهمیه و شاید بهتر بود که من از ابتدا منظورم رو از این چیزی که دارم طرحش می‌کنم روشن می‌کردم. برخلاف تصوری که در بستر اندیشه همه جامعه می‌بینیم و تصوری که در مورد آموزش دارن، ما در این دوره شاهد یک ضرورت‌هایی، یک انتظارهایی، یک تصوراتی از بیرونه از نظام آموزش، بیشترم مثلا در داخل خانواده ها و جریان های مثلا مدعی انتقال این آموزش هستیم. ولی اگر یه نگاه دقیق تر بندازیم توی مدرسه، بدونه، یعنی با تقریب خیلی خوبی میشه این امر آموزش رو به واقع با کالا مقایسه کرد، به این ترتیب که وارد یک نظام خرید و فروش، یک نظام بازاریابی مثلا در مدارسی که هزینه‌های بالایی دریافت میکنن، به واقع خاصیت های امر آموزش در این کشور رو متاسفانه میشه با کالا به عنوان یک شیعی که شما امکان خرید، فروش، بازاریابی، نمایش، محدود کردن دسترسی، افزایش قیمت، کاهش قیمت، تمام کارهایی که فروشندگان و تولید کنندگان و بازاریابان کالا انجام میدن رو شاهدیم مع الاسف که توی این کشور در امر آموزش ورود تام میداره. نظر به اینه که اولا میشه با کاهش یا افزایش هزینه آموزش، برخلاف اینی که اقلا تا دانشگاه قرار بر اینه که آموزش همگانی، رایگان و اجباری در جریان باشه در کشور، میبینیم که به هیچ عنوانی همچین اتفاقی نمیفته. از همون بیز هزینه های بسیاری نظیر نوشت افزار، نظیر پوشش، نظیر هزینه هایی که نظام های متصدی آموزش، بلکه حتی به شکل سرخود و با تعرفه هایی که خودشون از پیش خودشون در بعضی از موارد حتی تعریف میکنن، از خانواده ها دریافت میکنن. این در دوره پیش از دوره ما تصور بر این بود که خانواده ها و تیره ها و تخصص ها از ابتدا یک چیز مشخصی رو به میراث میبردن، تخصصی بود که عموهاشون، برادرانشون یا بلکه حتی خانوم های خانواده، مثلا تخصص های ظریف‌تر و صنعت های هنری از خانواده ها به میراث میرسید و در نسل های یعنی از ابتدای زندگی بچه ها این تخصص ها رو یاد می گرفتن، می خواستن یا نمی خواستن، کاملا اجباری به این معنی که فقط این رو بلد بودن و این رو خیلی خوب بلد بودن، این رو پیش می بردن و نسل در نسل، خانواده در خانواده، مثلا حتی کارهای کشتی سازی یا مثلا تعمیرات کشتی یا قطعاتش که می بینیم بیشتر از مثلا 100 سال تو بعضی از خانواده های اروپایی به همین ترتیب مرسوم باقی مونده، یا اینی که مثلا صنعت های مربوط به برخی ساختمان ها، مثلا کاشی سازی یا گچکاری یا معماری که می‌بینیم در خانواده های ایرانی در دوران قدیم بیشتر از 200-300 سال پیش به همین ترتیب مرسوم بود. در دوره ما کسی که وارد نظام آموزش میشه تا سالها، تا بیشتر از 10 سال تکلیفش به اون معنا روشن نیستش که چه تخصصی باید داشته باشه. هر جور تخصصی که برای رفاه و اشتغالش در آینده کاملا ضروریه بر پایه آموزش‌های بیسی تعریف میشه که علارغم تفاوت‌هایی که میشه عملا از نظر انداخت تا سطح دانشگاه اینا یاد میگیرن. حالا تصور بفرمایید که هر جور مشکلی اگر کیفیت این سواد رو پایین بیاره، اگر دسترسی افراد رو به اون محدود بکنه، اگر که اون رو به صورت ناقصی بهشون منتقل بکنه، به واقع میشه گفتش که نسخه این فرد رو برای آینده به هر معنی که تصور بکنی پیچیده. دیگه تلاش بسیار زیاد، یعنی اون آدم در مقایسه با کسانی که تلاش برابری با او دارن هیچ وقت نمیتونه زندگی خوشبختی، یه زندگی همراه با رفاه و آسایش و امنیتی داشته باشه. تا آخر عمرش تکلیف این آدم روشن نیست. خب به عنوان یک شهروند اون وقت شما چه حسابی میخواید روی این آدم بکنید؟ آدمی که میبینه هر چقدر که تلاش بکنه قابل قیاس نیست با دیگران، زمینه پیشرفت نداره، امکان کمک کردن به تخصص گرایی نسلی که از خودش به جا میگذاره یا اطرافیانی که سن برابر یا حالا حتی بیشتر از اون دارن، یه همچین امکانی رو نداره. تقریبا با کسی قابل مقایسه است که یه کالایی رو خریده و این کالا ارزش هزینه هایی رو که براش کرده نداره. میشه خیلی راحت تصور کرد که این کالا بنجل عذاب در اومده.
منظورت اینه اون وقتی آموزش به کالا تبدیل میشه و به افراد عرضه میشه، این کالا لزوماً کاربردی هم نداره و در نهایت طرف ترجیح میده این کالا رو نخره. منظورتون اینه؟
به واقع همینطوره. یعنی میشه تصور کرد که یک چیزی خریداری شده، یک شیء گسسته‌ای که بگیم بخشی از اون هضم شده و بخشیش به درد کار اون فرد خورده. به واقع اینطوری نیست. بعد از یک مدتی متوجه میشیم که یک هزینه‌ای رو فرد پرداخت کرده که متاسفانه الان کاملا هم ضروریه، بعد کم هم نیست و توی همین مسیر باید بپذیریم خانواده‌هایی که امکان پرداخت این هزینه رو ندارن برای همیشه. یعنی ما قیاس قبلیمون در مورد کسی بود که اون کالا رو یعنی کالایی رو دریافت کرده که ارزش هزینه‌اش رو نداره. تصور بکنید به خاطر این هزینه فرد از در اختیار داشتن این کالا محروم بشه، اصلا نتونه بره مدرسه. از ابتدای زندگی توی اون سنی که همه همسالانش مدرسه رو شروع میکنن، این آدم وارد مدرسه نمیشه. چه آینده‌ای برای این فرد سراغ دارید؟ تقریبا در بهترین وضعیت این فرد وارد فرایند کار میشه، وارد فرایند سوداوری اقتصادی میشه که فکر میکنم فعالان حقوق کودک به خوبی این رو برای ما روشن کردن که چه آسیب‌هایی به جامعه، در اقتصاد کلان، در جامعه شناسی کلان، به فرد، در روانکاوی، در مسائل جامعه شناسی فرد بهش وارد میشه. در بهترین وضعیت میشه تصور کرد کالایی که خریداری شده ارزش اون هزینه‌ای که بابتش پرداخت شده رو نداره. ولی آیا ما اصلا آماده هستیم که یه همچین تصوری رو در مورد نظام آموزش به خودمون راه بدیم که حالا ما یه شیئی خریدیم و ارزشش رو نداشته؟ سوال حتی از این گسترده تره. سوال این نیستش که حالا ما یک هزینه پرداخت میکنیم آیا ارزش برابر داره یا اینکه نداره. مقوله آموزش، مقوله علم‌اندوزی، مقوله سواد، مقوله‌ایه که برای ساختن آینده، یعنی یکی از بهترین شاخص‌های ارزیابی توسعه در یک کشوره و ضرورتیه که منطق حکم می‌کنه که در تمام افراد یک جامعه برای اینکه فرد روزی بتونن مفید واقع بشن، بتونن رفاه داشته باشن، بتونن زندگی برای خودشون بسازن، به خاطر وضعیت آموزشی در این دوره از تمدن که همه کشورهای دنیا وجود دارن یک ضرورته و کالایی شدنش همون وضعیتی رو به وجود میاره که شما در سبد مصرف خانواده شاهد اون هستید. شما میتونید تصمیم بگیرید که یک کالایی رو تهیه نکنید برای خانوادتون در مواردی که اون رو یک تفنن غیر ضروری تشخیص میدید یا اینی که امکان پرداخت هزینه‌اش رو ندارید. ولی اگر تخصص رو و آموزش رو به معنای بیس ضروری برای ساختن آینده یک فرد، برای مفید و مؤثر شدنش، برای رفاه و آسایشش در آینده در نظر بگیریم، تصور بکنید که مجبور به خودش بگه که آقا من چون امکان خریداری این کالا رو ندارم، این کالا رو از سبد مایحتاجم حذف می‌کنم.
خواستم درس بخونم. اولین بار که به دنیا آمدم گفتند دختر بیش از 6 کلاس نباید درس بخونه. گفتند دانشگاه برای مردان است و این رشته مردانه. دومین بار که به دنیا آمدم مرد شدم.
میخواستم درس بخوانم. همان روز اول کارت اقامت خواستند، گفتند ایرانی نیستی. دفعه بعد که به دنیا آمدم مرد شدم، ایرانی. میخواستم درس بخوانم. در مدرسه جور دیگری نگاهم میکردند. دم در دانشگاه گفتند عقیده پدر و مادرت در قانون اساسی وجود ندارد. این بار که به دنیا آمدم مرد شدم، ایرانی و مسلمان. میخواستم درس بخوانم. گفتند زیاد حرف میزنی، سرت بوی قرمه سبزی میدهد، بیا این ستاره ها مال تو. دفعه بعد که به دنیا آمدم مرد شدم، ایرانی و مسلمان. حرف هم نمیزدم، میخواستم درس بخوانم. گفتند پدر و مادرت پول ندارد، درس لازم نیست، کار کن. تو بگو این بار که به دنیا میایم چگونه باشم؟ من فقط میخواهم درس بخوانم.